Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. این یه اپیزود ویژه است. من خشایارم. سلام بچه.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام، منم میلادم و خوش اومدین به این اپیزود ویژه لوموس.
خب امروز 9 مرداد 56مین سالگرد تولد خانم رولینگه و به این مناسبت خجسته یه اپیزود ویژه داریم. بابا که تو این اپیزود ویژه می‌خوایم با مرضیه صادقی صحبت کنیم.
مرضیه که از طرفدار پرپاورس دنیای هری پاتره، علاوه بر اون تخصصش هم داستان نویسیه. خودش هم پادکست داره که البته جلوتر با جزئیات بیشتر باهاش آشنا می‌شیم.
توی این گفتگومون با مرضیه قراره در مورد اینکه خود مرضیه چطور با هری پاتر و کتابا آشنا شده صحبت کنیم، بعد به این میپردازیم که سبک و سیاق خانم رولینگ توی کتاب نویسی به چه شکله و از اونجایی که بچه‌ها گفتن مرضیه خودش ادبیات داستانی خونده، هم نگاه طرفدارانش رو میگه و هم نگاه تخصصیش رو نسبت به سبک نوشتار خانم رولینگ میگه، بعد به سایر فعالیت‌های خانم رولینگ تو جای مختلف میپردازیم با مرضیه، مخصوصا فعالیتش تو شبکه‌های اجتماعی مختلف، علل خصوص توییتر و توییت‌هایی که طی یک سال گذشته یه مقدار حاشیه ساز هم شده واسه ایشون. یه قیاس کوچولویی از این داریم که خانم رولینگ و سایر نویسنده‌های دنیای فانتزی از چه المان‌هایی استفاده کردن و غیره. کلاً گفتگوی خوبیه، حتما بهتون پیشنهاد می‌کنیم که این گفتگو رو گوش کنید و امیدواریم ازش لذت هم ببرید و تا آخر هم همراهمون بمونید.
خب حالا قبل اینکه با مرضیه گپ بزنیم، شاید لازم باشه به مناسبت این تولدی که حالا هست بدونیم که خانم رولینگ چه مسیری رو توی زندگیش طی کرده تا این داستانا دست ما رسیده. خیلی داستان زندگی خانم رولینگ داستان معروفی هم هست، ولی اگه حالا بخوایم جزئی تر بهش بپردازیم، من پیشنهاد میکنم که اپیزود دوم بایوکست رو بشنوید که من تقریبا 2.5 سال پیش توی اپیزود دوم بایوکست به صورت کاملا مفصل، تقریبا 1.5 ساعت بیشتر از 1.5 ساعت خیلی جزئی به زندگی خانم رولینگ پرداختم اونجا، ولی حالا یه خلاصه‌ش هم تونیم الان بشنویم. ولی اگه دوست دارید نسخه کاملش رو بشنوید، لینک این اپیزود هم میذاریم تو توضیحات این اپیزود و توی سایت که برای شنیدنش میتونید از اون لینک استفاده کنید. اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل چوب دستی شخصیت‌ها، نقشه قارتگر و شال و کلاه‌های گروه‌های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح‌های هری پاتری دارن. میدونم که هممون سالهاست منتظر اینیم که برامون نامه هاگوارتس بیاد. فانتازیو براتون نامه هاگوارتس میفرسته با اسم و آدرس اختصاصی خودتون. اونا تو خود نامه دلیل به موقع دریافت نکردن نامتون هم توضیح دادن. اگه میخواید اول سپتامبر امسال از قطار سری و سیر هاگوارتس جا نمونین، حتما یه سر به سایت فانتازیو بزنید. fantazio.ir. هنوز مدرسه نمی‌رفت که با چیزی به نام کتاب آشنا شد و متوجه شد که کتابا توسط دیگران نوشته میشن. از همون موقع علاقه شدیدی به کتاب داشت و آرزوش این بود که خودش هم بتونه یک کتاب بنویسه. هنوز تازه خوندن نوشتن یاد گرفته بود که تو سن 6 سالگی یه داستان نوشت. داستانش در مورد یه خرگوش بود به اسم ربیت. اسم داستانش رو هم همون ربیت گذاشت. ربیت هم که میدونید به معنی خرگوش دیگه. یعنی من خراب خلاقیت این بچه 6 سالم تو اسم گذاری داستان و شخصیت اولش. داستانشو به مادرش نشون داد و مادرش خیلی ازش تعریف کرد. همینم باعث شد که جو بشینه و ربیت 2، 3 و 4 هم بنویسه. تابستون 1990 بود و جوی 25 ساله یه دوست پسر پیدا کرده بود که اهل منچستر بود. بروبیا بین لندن و منچستر زیاد شده بود که تصمیم گرفتن توی منچستر دنبال یه آپارتمان بگردن و جو بره اونجا با پسر زندگی کنه. آخر هفته بود و جو داشت تنهایی با قطار از منچستر برمیگشت لندن. خیلی هم خسته بود. یه ساعتی از مسیر طی شده بود که سرعت قطار به مرور زمان کمتر شد. ظاهراً قطار به مشکل خورده بود و اعلام کردن که باید یه مدتی متوقف باشه. کی فکرشو میکرد که این خرابی قطار و توقف اون قرار رویاها و تخیل نسلی رو شکل بده که تا اون زمان یا هنوز به دنیا نیومدن یا اینکه تازه متولد شدن. مشکل قطار بهونه‌ای به جو داد که بیشتر به رویاهاش فکر کنه. وسط اون جمعیت شلوغ، جو مثل همیشه داشت دنبال یه ایده‌ای برای نوشتن میگشت. از همون 6 سالگی بعد از نوشتن ربیت، جو همیشه دنبال یه ایده خوب برای نوشتن بود. بعضی ها هم شروع به نوشتن کرده بود، اما هیچ وقت نتونسته بود اون چیزی رو که دنبالشه پیدا کنه. ایده‌ای که به دلش بچسبه و فکر کنه میشه حسابی روش کار کرد. توی همین جا بود که ایده‌ای به ذهنش رسید. پسری که نمیدونه جادوگره و به مدرسه جادوگری میره. انگار که یه پسر لاغر استخونی با موهای مشکی به هم ریخته و چشمای سبز یهو جلوش ظاهر شده بود. میگه قشنگ دیدمش، یهو جلوم سبز شد. بالاخره سال 1995 نوشتن اولین کتاب به پایان رسید و با یه ماشین تحریر قدیمی اونو تایپ کرد. بعد از اینکه سه فصل اول کتابو به یکی از دوستاش داد که بخونه و اون نظر مثبتی در موردش داشت، موفق شد کتابو برای پیدا کردن یه انتشاراتی به مؤسسه وکالت ادبی کریستوفر لیتل توی شهر فولام بده. این مؤسسه کتابو به انتشاراتهای مختلفی فرستاد، اما اغلب انتشاراتی‌ها اون رو رد می‌کردن. اولی، دومی، سومی، ششمین انتشارات هم قبول نکرد کتابو چاپ کنه. تعداد انتشاراتی که قبول به چاپ نکردن به عدد 12 رسید. مشکل اصلی اونا طولانی بودن کتاب برای کودکان عنوان شده بود. همچنین بعضی هم مشکلات سیاسی اجتماعی با قصه داشتن. اما رولینگ به داستانش باور داشت و حتی میگه که اون موقع اولین نامه رد شدن کتابش از انتشارات اولو به دیوار آشپزخونه‌اش زده تا همیشه ببینتش. اما تو آگوست 1996 ظاهرن 13 عدد شانس جو شد. 13مین انتشاراتی که کتاب بهش رسید یه انتشارات کوچیک تو لندن بود به نام بلومزبری. آقای بری کانینگهام، ویراستار بلومزبری، توی یه شب بارونی تو محله سوهوی شهر لندن پیشنویس کتاب رو تحویل گرفت. اصلا هم نمیدونست که چند انتشاراتون رو رد کردن. همون شب رفت خونه و کتاب رو خوند. ازش خوشش اومد و اونو به مدیریت انتشارات پیشنهاد کرد. مدیر انتشارات هم کتابو میبره خونه و فصل اولشو میده دختر 8 سالش آلیس بخونه. آلیس به محض تموم شدن فصل اول برای گرفتن بقیه فصلها سراغ پدرش میره و میگه این از هر کتابی که تا به حال خوندم بهتره. همین آقای نیوتن رو ترغیب میکنه که کتابو برای انتشار بخره. فردای اون شب طی تماس 10 دقیقه‌ای با فقط 1500 پوند که مبلغ خیلی پایینیه، شاید مهمترین معامله صنعت چاپ و نشر جهان در 50 سال گذشته انجام میشه. بلومزبری امتیاز انتشار کتاب جو رو میخره. حالا کریستوفر لیتل، همون که از جو برای فروش کتابش به انتشارات وکالت گرفته بود، زنگ میزنه به جو که این خبر رو بهش بده. کریستوفر زنگ میزنه به جو، میگه جو خریدنش. جو میگه چی؟ یعنی چاپ میشه؟ میگه که خب آره دیگه. یه لحظه سکوت فرا میگیره مکالمه رو. کریستوفر صدا میزنه جو خوبی؟ کتاب تو خریدن. حالا وقتش بود که باور کنه این خبر خوشو. یهو انگار یه جرقه خورد تو ذهنش. تازه فهمید. از ته دل جیغ کشید. تازه پای تلفن خودشو نگه میداره. بعد از اینکه تلفن رو قطع میکنه اصلا نمیدونه چجوری شادی کنه. جیغ میکشه، میپره هوا. به گفته خودش بعد از تولد جسیکا این بهترین لحظه عمرش بوده. حالا وقت شادی بود. وقت تموم شدن همه اون خبرهای بد.
اسپانسر این شماره از لوموس انتشارات جنگله. انتشارات جنگل اولین و بزرگترین انتشارات کتاب‌های آموزش زبان‌های خارجی و همینطور رمان‌های زبان اصلی تو ایرانه. یکی از پرطرفدارترین ژانر کتاب‌های این انتشارات کتاب‌های فانتزیش هست. اونا تا یه سالای گذشته علاوه بر نسخه‌های مختلف کتاب‌های هری پاتر مثل پک کامل کتاب‌های انگلیسی و نسخه مصورش، فیلمنامه‌های جانوران شگفت‌انگیز و مجموعه رمان‌های اسرائیل خانم رولینگ رو هم منتشر کردن. اگه طرفدار خرید حضوری باشید، میتونید توی شهرهای تهران، اصفهان و رشت به شعبه‌های انتشارات جنگل سر بزنید. اگرم از شهرهای دیگه هستید یا خرید اینترنتی رو ترجیح میدید، میتونید به سایتشون به آدرس jungle.com سر بزنید و کتاب‌های مورد نظرتون رو با تخفیف بگیرید. jungle.com. خب این بخش از اپیزود خیلی خوش اومدین. توی این بخش ما یه مهمون خیلی ویژه داریم که قراره در ادامه باش همراه بشیم و به همراهیش این اپیزود برامون خیلی هیجان انگیزتر و شنیدنی تر بشه. مرضیه سلام، خیلی به پادکست ما خوش اومدی.
سلام، ممنونم از شما و خیلی خوشحالم که امروز پیشتون هستم.
مرسی که دعوت ما رو قبول کردی، امیدوارم که گفتگوی خوبی رو در پیش داشته باشی. خب برای اینکه کمی با مهمونمون آشنا بشیم، راجع به این بگم که مرضیه یکی از دوستان قدیمی ماست و از همکاران ماست. خودش و امین صاحب پادکست فیکشن هستن که بعداً راجعش بهمون بیشتر توضیح میده. یکی از طرفداران پر و پا قرص هری پاتر و البته راجع به تخصصش هم بخوایم بگیم، مرضیه ادبیات داستانی خونده و توی این زمینه فعالیت و کار هم میکنه چندین ساله.
به به، چه کسی بهتر از مرضیه برای این که توی این اپیزود ویژمون حضور داشته باشه.
دقیقا. خب مرضیه لطفاً یه کمی راجع به فیکشن برای شنوندگان لوموس توضیح بده که بیشتر با پادکست آشنا بشن.
پادکست فیکشن سال 98 یعنی خرداد 98 شروع شد. ایدهش مال امین بود، گفتش بیاییم بپردازیم به داستانهای غیر قابل باور اما واقعی. ما شروع کردیم، اپیزود اول رو کار کردیم، فکر میکردیم که خب قرار همین موضوع باشه، اما بعد از اپیزود اول و حالا بازخوردی که از مخاطبا گرفتیم دیدیم که نه، مردم دوست دارن که بترسن. بعد ما رفتیم سراغ داستانهایی که مردم رو بترسونه ولی خب واقعیه. پادکست فیکشن چند تا بخش داره، یکی اپیزودهایی هستن که خب داستانهای خارجی هستن که ریشه واقعی دارن، ما بهشون میپردازیم، از منابع خبری استفاده میکنیم. اپیزودهای من میترسمه که داستانهای ایرانی هن، ما از مخاطبامون میگیریم، بازنویسی میکنیم و اجرا میکنیم. و یه سری اپیزود کوتاه داریم به اسم واهمه که میایم به ریشه ترس آدمو تو تاریخ میپردازیم که تو تاریخ آدمها از چی میترسیدن، مثل آل، مثل چیزایی که ریشه توی ترس‌های باور مردم داشته، بیشتر توی تاریخ بررسیشون میکنیم و همین، این خلاصه یه فیکشن بود.
البته اگر بخوام راجع به تجربه آدم ترسویی مثل من بگم، این بودش که من یکی از اپیزوداتون توی بد شرایطی شنیدم، بعد با خودم گفتم فعلا حق نداری سمت این پادکست توی فازه بود که مجبور بودم تنهایی باشم، بعد گفتم که خب فیکشن رو باید بذارم یه وقته که حتما کسی باشه بشنوم. خودتونم فکر میکنم یه تذکری دارین.
آره، عموما اول اپیزودا که میگیم، یعنی متوجه به فضا میگیم که چه گروهی نشنوند. اگه خیلی چندشاور باشه تاکید میکنیم موقع غذا خوردن نشنوید. اگه تو یک فضای خاصی مثل یه خونه جدید باشه میگیم که اگر تازه اومدید به خونه جدید نشنوید. بازه سنی زیر 15 سال رو که همواره میگیم دیگه، به خاطر اینکه خب مهمه. بازخورد داشتیم که بچه‌ها گوش دادن و درست نبوده، بر همین همیشه ذکرش میکنیم.
جا داره همینجا تشکر بکنم، اگرچه که من زیر 15 سال نیستم ولی خب خودم رو توی اون جا میدیدم.
بچه‌ها زیر 15 سال زیاد برنامه ما رو گوش میکنن، بهتره که حواسشون جمع باشه.
آره. خب مرضیه، حالا دیگه پادکست لوموسه، میخواییم در مورد هری پاتر صحبت کنیم. اول برامون بگو که چجوری با هری پاتر آشنا شدی و کلن از توییتات هم بعضی موقع مشخصه که خیلی پاترهد هستی، یکم دوست داریم در مورد این تجربه پاترهدیت برامون بگی.
حالا قبل از این که برم سراغ این که اصلا از کجا شروع شد، همین امروز یه توییت زدم، چون که یادم افتاده بود، من حق نداشتم زمان امتحانا کتاب غیر درسی بخونم، یعنی قشنگ پوستمو میکندن تو خونه. بعد کتاب هری پاتر و شاهزاده دورگه دست من بود، آخراش بود و من یواشکی زیر پتو با چراغ قوه کتاب میخوندم. رسیدیم به آره رسید به مرگ دامبلدور و ساعت 4 صبح بود و من 1 ساعت زیر پتو گریه کردم. صبح 7:30-8 میخواستم برم مدرسه دیگه. صبح پاشدم بابای من قفلی که تو کی تو زندگیته اینجوری براش گریه کردی؟ حالا بیا توضیح بده که یک پیرمرد 150 ساله ریشدار دیگه اصلا بدتر میشد اوضاع.
وای و حال بیخ پیدا کرد.
آره بدتر میشد و من بیخیالش شدم از توضیح. ولی شروع هری پاتر خوندن من از فکر میکنم دوره راهنمایی بودم اگر اشتباه نکنم، و راهنمایی یا دبیرستان. من راهنمایی کتابهای دیگه ای خوندم توی ژانر فانتزی. در جستجوی دلتورا بود مال امیلی رودا، قصه‌های سرزمین اشباح دارن شام بود، اینها رو خوندم و هنوز به هری پاتر نرسیده بودم.
آره من از امیلی رودا فکر کنم روان رو خوندم.
آره نویسنده خوبیه، خوبیه. توی کتابخونه محلمون که خیلی هم کتابخونه خوبی بود داشتم میگشتم و چشمم خورد به هری پاتر و تالار اسرار. کتاب رو برداشتم، از قضا هری پاتر 2 نمیدونم حالا اولای نویسندگی رولینگ خیلی بک میزنه و گذشته هری رو میگه،
مثلا اونجا من اول
دقیقا اونجا من خیلی متوجه نشدم که دارم از قسمت دوم میخونم، هیچ زمینه ذهنی نداشتم. بعد ته کتاب که حالا تموم شده و من متوجه شدم که کتاب‌های قبلی هم هست و رفتم از کتابخونه مدرسه پیدا کردم و کتاب 1 رو خوندم و ادامش دادم. کاملا هم یک تصویر توی ذهنم هست که هیچ کدوم از کتاب‌ها رو هم نخریدم. من کتاب‌ها رو چند سال پیش بر خودم خریدم و همه رو از کتابخونه میگرفتم و کتاب‌ها رو می‌خوندم.
چقدر خوب. منم البته تجربه مشابه تو رو داشتم، از کتابخونه مدرسه گرفتم، ولی واسم یه سوال شد که تو از کتابخونه محل گرفته بودی، قبلش نشنیده بودی راجبه مثلا دنیای هری پاتر، دور و بر تو مدرسه صحبتش نشد، اصلا چه جوری آشنا شدی؟ فکر کردم همینطوری اتفاقی بود آشنایید با کتاب تو کتابخونه دیدیش.
ببین شنیده بودم ولی اصلا یادم نیست که کجا شنیده بودم. تلویزیون بود، جایی خونده بودم و توی مدرسه به هیچ عنوان. این یه تجربه عجیبیه که من دارم. من توی تمام دوران راهنمایی و دبیرستانم که کتاب‌ها اینجوری می‌خوندم و حالا حتی ژانر کتاب خوندنم عوض شد و رمان می‌خوندم، من کلاسیک می‌خوندم اون دوره، هیچ وقت دست هیچ کس هری پاتر ندیدم.
عجب.
خیلی چیز عجیبی بود، اصلا کتاب خوب ندیدم. تا دلت بخواد رمان نامه پسند عاشقانه دیدم، ولی
میمادپور
آره خیلی ببخشید اینجا خلاف نظر خودم حرف زدم، نمیخوام کتاب ها رو به خوب و بد طبقه بندی کنم. جامعه به ادبیات عامه پسند احتیاج داره، هری پاتر در طبقه بندی ادبیات عامه پسند قرار میگیره، ولی منظورم رمان عاشقانه ایرانیه. چیزی که دست بچه ها بود رمان عاشقانه ایرانی بود.
خب پس ماجرای آشنایی تو اینطوری بود، فکر میکنم با این اوصاف باید بیشتر از 15-16 سال گذشته باشه از اولین آشنایی تو با دنیای هری پاتر، ولی فکر میکنم که این ارتباط تو پیوسته حفظ کردی و کتابا رو احتمالاً همونطور که میومدن هم میگرفتی میخونی، درسته؟
باز هم دقیق یادم نیست که اونجا فاصله افتاده یا نه. یادمه برای کتاب آخر منتظر بودم کتاب آخر رو که بیاد و کتاب رو بگیرم بخونم. اون موقع هم باز یادم، من کتاب رو نخریدم، یکی از دوستام خرید، من ازش امانت گرفتم. ولی
مقاومت کردی یا؟
ببین اصلا مفهوم کتاب خریدن نبود توی زندگی من، چون من کتاب خونه خیلی خوب نزدیک خونمون داشتم و همیشه حس میکردم هیچ احتیاجی نیست که من کتابی رو بخرم. ولی یه چیز بامزه یادمه، همون میزان که کتاب ها رو میخوندم فیلم ها رو هم میدیدم و یک سیدی فروشی تو محلمون بود، نمیدونم این حالا با چه سیستمی دانلود میکرد، میگرفت از صدا و سیما ضبط میکرد، میرفتم پیشش و هری پاتر رو ازش سیدی میخریدم. بدترین تجربهی که من دارم هری پاتر 3 زندانی آزکابان، خیلی عجیبه. نسخه‌ای که صدا و سیما نشون داده یک نسخه تکه پاره است که شاید رو هم 50 دقیقه هم نشه و من اونو سیدی شو دیده بودم و تا سالها بعد که اصلا امکان دانلود اومد و خودم رفتم دانلود کردم فکر میکردم خب این همون فیلمه بوده دیگه.
وای چرا ناامید شدی احتمالاً با اون کتاب رو خودی فکر کردی چرا همه جا رو بریدن؟
آره و اینکه نکته اینه که آره همه ی فیلم ها دو تا سیدی بودی یه دونه بود، من اون لحظه هم با به خودم میفهمیدم یه جای کار میلنگه.
آره خیلی عجیب بود، منم اولین باری که فیلم سه رو دیدم همینطوری دیدم، یعنی نسخه دوبلش رو دیدم، در واقع نسخه انگلیسیش رو داشتم سیدیش رو، ولی چون زبانم راستیتش اون موقع خوب نبود مجبور بودم دوبلش رو ببینم. دوبله که دیدم قشنگ ناامید شدم، اصلا تعجب کردم، کیفیتش هم بسیار بد بود، یعنی کیفیت اون سیدی که گرفتم از نظر کیفیت تصویری فاجعه بود دیگه. حالا دوبله و اون سانسورایی که شده بود به کنار.
آره اون زمان همه طرفدارای هری پاتر کلی عصبانی شدن از این فیلمی که پخش شد، حالا اونا که بیشتر در جریان بودن چجوری این تیکه تیکه شده.
آره من حتی نمیدونم این کیفیتی که پخش شده بود که ماها همه دیدیم چی بود داستانش. اگه یادتون باشه فیلم اصلا فضای دارکی داره دیگه، اصلا همه نورا کمه، بیشتر تیرگی ما تو صفحه میبینیم. بعد من دقیقاً یادمه که اون ورژنی که من اون نسخه‌ای که من داشتم نگاه میکردم اینقدر کیفیتش پایین بود که تمام این قسمت‌های سیاه پیکسل پیکسل میشد، که مثلا من با خودم میگفتم این واقعا فیلم اینجوری تولید شده؟
یعنی آلفونسو کوارن اگر میدونست که همچین بلایی سر فیلمش میخوان بیارن هیچ وقت کارگردانی رو ادامه نمیداد که اسکار ببره.
دقیقا
من میخواستم میگم بدترین تجربه فیلم رو نمیدونم ایشونم تجربه کردن یا نه، دوبله جام آتش رو که یه نفر جای همه حرف زده بعد صداش هم توی حموم ضبط کرده، یعنی این از اون زندانی آزکابانه خیلی بدتره.
حقیقتش فیلم چهار دیگه با زبان اصلی بیزیر نویس بود و من قانع شدم به همون. آره هیچ بخونو دوبله ندیدم. آره الان خوشحالم که ندیدم، با اینکه هیچی از فیلم نفهمیدم ولی خوشحالم که ندیدم.
خوبه.
بعد از اینکه تالار اسرار رو خوندین برگشتین که سنگ جادو رو بخونین یا نه اون رو رد کردین؟
آره برگشتم و رفتم از کتابخونه مدرسه گرفتم و خوندم. اگر اشتباه نکنم پشت یعنی آخر جلد همون تالار اسرار نوشته بود که یک کتاب قبلی هست، یا شاید اگه همون موقع کتاب‌های بعدی هم اومده بوده اونها رو هم نوشته بوده، دقیق به خاطرم نمیاد که چاپ چند بوده، ولی برگشتم و از کتابخونه مدرسه گرفتم و خوندمش و بعد دیگه ادامه دادم دیگه. خیلی هم سخت پیدا میکردم ولی ادامه دادم.
الان که مرضیه گفت من یادم افتاد این چالش رو منم داشتم ولی اصلا یادم نبود، به خاطر اینکه اون موقع جو حالا برعکس مدرسه مرضیه اینا تب هری پاتر تو مدرسه ما خیلی داغ بود، بعد اینکه کسی توی کلاس کتاب هری پاتر رو نخونده بود خیلی یه چیز عجیب و غریب به حساب می اومد. بعد منم تازه وارد راهنمایی شده بودم، منم نخونده بودم، بعد من یه آدمی ام مثلا اینطور مواقع خیلی خیلی خجالت می گشت، احساس می کنم مثلا من تک افتادم نباید هیچ سوالی به بعد روم نمی شد که از بچه ها بپرسم بچه ها که از کدوم کتاب ها شروع بکنم، کتاب اولش کدومه، یعنی من مدت ها توی این عذاب بودم که من دوست داشتم کتابو شروع کنم بخونم ولی نمیدونستم باید از کدوم شروع بکنم. بعدم که متوجه شدم رفتم کتابخونه مدرسه گفتم که خب من کتاب میخوام، گفتش که برو مثلا تو هفته دیگه بیا. کلی این تو دست بچه‌ها میچرخید، یعنی باید کلی تو نوبت وامیستادی که کتاب اول یعنی کتابا کلا برسه دستت که بتونی بخونی. خلاص الان مرضیه گفت یادم افتاد.
دوستان و همراهان گرامی شنوندگان عزیز حواستون باشه دارن در مورد زمانی صحبت میکنن که مثلا شما هفته یه بار به اینترنت وصل میشدی و نمیتونستی بری مثلا تو ویکی‌پدیا نگاه کنی ببینی اولین کتاب هری پاتر چی بود. نمیدونم میتونید همچین فضایی رو تصور کنید برای خودتون یا نه، ولی ما در همچین فضایی بزرگ شدیم.
دقیقا. حالا من بچه اصلا یادم نیست که مثلا دوربر سال 81 و 82 وضعیت اینترنت چطوری بود، ولی اگر حتی مثلا دایلاب من وجود داشت و مثلا باب بود هم استفاده میکردن، من خودم خیلی آره کاربر اینترنت نبودم اون موقع، منتظر میشدم که مجله ها از جمله اگه اشتباه نکنم چلچراغ راجبش اطلاعات مثلا یه سری خبر میداد راجب فیلم و کتابا، من منتظر میشدم از توی اونا بخونم که چه اتفاقی داره آره. میفته.
یا من تو اپیزود صفر گفتم دیگه مثلا من با بچه و گلاغا آشنا شدم، یا آره. امید تو اپیزود 0 گفت مثلا یه مجله دیگه هم بود که اسمش اون موقع یادش رفته بود،
دنیای تصویر.
دنیای تصویر بود، آره. مثلا مجله دنیای تصویر خیلی ویژه نامه میرفت برای
آره دنیای تصویر اینجوری معرفی کرده بود، بعد قشنگم لو داده بود 3 اینجوری میشه 4 اونجوری میشه این خالصو ببریم.
پس خلاصه داستان نویس تندیس توی دنیای تصویر هم کار
میکرده.
البته حالا حرف از فیلم ها هم شدش، من خودم بدترین خاطره‌ای که از فیلم ها دارم دیدن نسخه پرده‌ای یه فیلم محفل ققنوس بود که کلن داغون کرد همه چیز و همه تصویر و فیلم و همه چیز رو واسه من داغون کرد، کلن یه مدت از سینما متنفر شده بودم و دیگه اصلا توبه
صدا وای.
آره من دیگه توبه کردم دیگه هیچ فیلم
نبود بالاش
پرده‌ای ندیدم دیگه، اون آخرین بار بود.
حالا من از محفل ققنوس یه خاطره‌ای دارم، فکر میکنم جزو خاطرات بد زندگی منه. من این محفل ققنوس رو از یکی از همکلاسیام قرض گرفته بودم که بخونمش. یه برادری دارم که 8 9 سالی از من کوچیک‌تره، چشمتون روز بد نبینه، این با خودکار توی صفحه های این کتاب نقاشی کشید. خیلی تجربه بدی بود. ببین جلد کتاب قهوه‌ای رنگ بود اگر اشتباه نکنم و یادم نمیاد کدوم نشر منتشر کرده بود. اون موقع ما اصلا عقلمونم نمیرسید چه ترجمه ای چه نشری، هرچی دستمون میومد میخوندی. حالا من گریه میکردم، مامانم کتاب فروشی شهر رو میگشت که نسخه شبیه این رو پیدا کنه و ما جای اصلش ببریم بدیم به این بنده خدا. رفت یه نسخه خرید آورد، اون نبود، برد پس داد. آخرش یه روزی من سر کلاس بودم، این همکلاسیمو دفتر خواستن، رفت و برگشت و کتاب دستش بود و به من گفت که ببین مامانت اومده عذرخواهی کرده، هیچ ایرادی هم نداشته که کتاب اینجوری شده، منم خونده بودمش. مامانم همون کتابش پس داده بود دیگه بدون اینکه به من بگه.
مسالمت
واقعا آره یک هفته جهنمی رو من گذروندم.
وای چه استرسی، چقدر الان داشتی میگفتی خط خط دیگه احساس کردم روح من داره، یعنی نمیتونم تصور بکنم یه کتاب امانت اونم. وای
البته
وای.
اینم لازم به ذکره که کتاب محفل ققنوس تو ایران با بیش از 30 ترجمه و 400 تا انتشارات مختلف چاپ شد و واقعا این چیزی که
مرزی و اسمای مختلف
آره با انواع اقسام اسما، ققنوس فلان،
فرمان
ققنوس، اصلا همه چی آره.
ولی ممنونم که همشون فینیکس و ققنوس ترجمه کرده بودن، مثلا سیمرغ نشده.
چرا تو سیمرغ هم فکر کنم داشت؟
نمیدونم. وای
یا کریم نبوده؟
با ترجمه آقای سعید کبریه.
یا کریمی قمری
یه دونه ترجمه، یه سری از کتاب ها رو من با یک ترجمه دارم برای آقای اشراق، اصلا نمیدونم آقا یا خواه پرتو اشراق و کتاب ها رو 3500 تومن خریدم، فوتم کرده
متعجب
و رفتم از دفتر نشر کتاب رو از توی انبار خودم پیدا کردم 2-3 سال پیش و با همون قیمت 3-4 هزار تومن خریدمشون و
این دیگه
نامردی
بود با 3 هزار
برام. برای خودم اتفاق جالب بود که عتیقه است. آره به خاطر اینکه کتاب پشتش خورده 3500 تومن.
نه جدا اون واقعا اون کتاب عتیقه محسوب میشه با توجه، البته کتابای تندیس هم عتیقه محسوب میشه به این دلیل که هرگز ادیت نمیشه، ولی اون کتاب به خاطر اینکه شما با همون قیمت خریدین عتیقه محسوب میشه.
آره و تفاوت ترجمه هاش هم بامزه است، مثلا اشراق اصلا ورد رو ترجمه نکرده یا خیلی از جملات رو ترجمه نکرد، عین نسخه اصلی آورده و کلن چیز جالبیه.
حالا اتفاقا صحبت ترجمه شد، مرزی تو کلن چون ما راجع به ترجمه توی این فصل پادکست کم صحبت نکردیم، بررسی مختلف کردیم، خواستم بدونم نظر خودت تو اتفاقا راجع به ترجمه چی فکر می‌کنی؟ مثلا به عنوان یه مخاطب، به عنوان یه خواننده، الان صحبت وردا شد، فکر می‌کنی بعد وردا ترجمه می‌شد یا نکته‌ای که مثلا تو ترجمه دوست نداشتی؟ نظرت راجع به ترجمه چیه کلا؟
نمیدونم راجع به این قضیه صحبت کردید یا نه، بزرگترین ضربه‌ای که به ترجمه هری پاتر وارد شده ترجمه اون کلمه ماگله. چرا همچین اتفاق بدی افتاده؟ ولی اساسا نه، نباید ترجمه بشه. خیلی از کلمات که توی زبان اصلی هستن اصلا بهتره که ترجمه نشن، چون با یک هویتی نوشته شدن و با یک پاورقی میشه حل کرد همه چیزو.
دقیقاً.
آره و خب این اتفاق افتاده دیگه. مترجمای عزیز، حالا از کسی هم اسم نمیبریم، بعضی از مترجمان دلشون میخواستن نویسنده باشن دیگه.
ای بابا، این قصه سر دراز دارد.
هیچ وقت یک مترجم کتاب بگیم بزرگسال، بگیم جدی، مثلا چه میدونم یک مترجم بخواد اثر کامو رو ترجمه کنه، اثر همینگوی رو ترجمه کنه، به خودش جرأت این کارو نمیده. پس از نظر من این مترجم هم نباید به خودش همچین اجازه میداد و خب دادن دیگه،
تشخیص دادن که بدن.
مزیش داره کتابای دیگه خانم رولینگ هم خوندی شما؟
نه متاسفانه. توی یکی از اپیزوداتون شنیدم که یک مجموعه داستان پلیسی داره و کنجکاو شدم که آره برم و اون رو هم بخونم و نه متاسفانه نخوندم ازش. شاید به خاطر این موندنه توی دنیای هری پاتره که هیچ وقت نرفتم سراغ نویسنده. من درگیر دنیاه بودم تا نویسنده، ولی خب حتما باید بخونم. حالا ارباب حلقه ها تموم شه سراغ اونم میرم.
به 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 به
الان داری ارباب حلقه ها رو میخونی؟
آره ارباب حلقه ها رو میخونم. البته ارباب حلقه ها هم جزو اون کتاب هاییه که خیلی سال پیش خونده بودم، ولی الان دارم دوباره میخونمشون بعد از اینکه هری پاتر ها رو 3-4 ماه پیش کامل خوندم، اومدم سراغ ارباب حلقه ها و ارباب حلقه رو دوباره دارم میخونم.
خب حالا در مورد ارباب حلقه ها و تالکین صحبت زیاده، حالا صحبت میکنیم جلوتر. فعلا بیشتر میخوایم در مورد خانم رولینگ و هری پاتر صحبت کنیم و به این مسئله بپردازیم، همونطور که قولشو دادیم بریم حالا بعدا در مورد اون صحبت میکنیم.
اتفاقا مرزی میخواستم بپرسم، چون تو با توجه به تخصص و زمینه‌ای که توی داستان نویسی داری و تخصص توی ادبیات داستانی هست، میخواستم ازت بپرسم از این منظر، از این جایگاه، نظرت راجع به کتاب‌های خانم رولینگ، مخصوصا حالا به خصوص که ما داریم راجع به مجموعه هری پاتر صحبت می‌کنیم، چیه؟ فکر می‌کنی چه ویژگی توی داستان نویسی رولینگ هستش که این همه آدم سراسر دنیا رو این همه سال با سلیقه‌های مختلف داره به خودش جذب می‌کنه و حسابی وفادار خودش می‌کنه؟
بعد تازه بعد از همین محبوبیتی هم که هری پاتر به دست آورد، خیلی نویسنده‌های زیادی اومدن که در واقع همین راه رو ادامه بدن، ولی هنوز هری پاتر با وجود اینکه تموم شده و خیلی هم ازش گذشته، هنوز به قوت خودش باقی و اونا خیلی هاشون اصلا اسماشون تو جهان شنیده نشد.
آره یه کتابی هم یادم، شخصیت اصلش نیکولاس فلامل بود، یه کتاب نوجوان و شخصیت اصلشون بود. الان گفتی یادم
چی جاله دادم.
جاله.
آره پیدا میکنم براتون و اسم کتاب میگم. جزء کتابایی بود که برادر من میخوند تو نوجوانیش، جزء کتابهای نوجوان. اما از هری پاتر بگیم و اینکه رولینگ چه کار کرده که اینقدر نویسنده خوبیه و شده معجزه کلمات. توی داستان نوشتن، چیزایی که من کارگاه داستان نویسی هم داشتم و تا جایی که توانم بوده بهشون میگفتم برید هری پاتر رو به عنوان یک نسخه موفق داستان نویسی بخونید. از چه نظر؟ از اینکه شما جایی میتونی داستان نویس خوبی باشی که بتونی مخاطبت رو با خودت همراه بکنی، یعنی اون کسی که داره داستان تو رو میخونه قدم به قدم با تو پیش بیاد و از متنت جدا نشه. به محض اینکه خواننده تو به کلمه دقت بکنه دیگه با متنت همراه نیست و تو جایی نویسنده موفقی هستی که خواننده به کلمات دقت نکنه. حالا رولینگ چی کار کرده؟ رولینگ اومده از تمام چیزهایی که توی ذهن خودش بوده و تجربیات زیستش بوده استفاده کرده. شما الان برگردید به هری پاتر و فکر کنید که چه اشاره‌ای به بوها توی کتاب توی ذهنتون میاد.
دقیقاً.
بله بله.
از هالووین میتونیم بگیم، از کدو حلوایی، از اتفاقا به بچه ها میگفتم خیلی از ویژگی هایی که رولینگ استفاده کرده توی این حس آمیزی که اول فصل ها مخصوصا ما رو با خودش همراه کرده، همین ویژگی وصف بوهاست. یعنی اینقدر ما رو همراه با محیط کرده توی این حس آمیزی، توی این فضاسازی، که اتفاقا آدم توجهش جلب میشه.
یادتونه توی کتاب هری پاتر شاهزاده دورگه؟
بله.
آفرین. اون بوها یادتونه، هرمیونی چه بوی رو حس میکرد؟
چمن
بوی
تازه، خمیردندون. بله.
دلیلش همینه. من اگه یه روزی قراره یک داستان بنویسم که توش تهران رو توصیف کنم در یک ظهر تیر ماه، یک پیاده رو، بوی توت داغ خورده رو توصیف میکنه.
بله.
چون تجربه شو داریم. آره، تهران آره، پر از توتای زینتیه که تو تابستون روی آسفالت میریزن و اون بو کاملا حس میشه. این کار رو رولینگ کرده. اومده از تمام حسهایی که ما تجربه مشترک باهاش داریم استفاده کرده برای اینکه ما رو با داستان خودش همراه بکنه. یک ترفند نویسندگیه و هر کس توش مهارت داشته باشه خیلی آدم موفقی. رولینگ کارو کرده. این صرفاً با بوها نیست، ولی بو به خاطر اینکه یکی از قوی ترین حسای ماست و مغز خیلی خوب اون رو تداعی میکنه ازش استفاده کرد. توی ویژگی‌های بصری هست. این ممکنه برای مایی که از فضای حالا لندنی که داره رولینگ توصیف میکنه دوریم خیلی نزدیک نباشه، اما ما هم که توی فیلم ها دیدیم میتونیم تصویر سازی بکنیم. بله. از توصیف آدم ها، از نوع لباس پوشتن، این اون ویژگیه که رولینگ توی داستان نویسیش داره و باعث میشه که ما باهاش همراه بشیم و این خیلی اتفاق بزرگیه. یکی دیگه از ویژگی ها امکان کشفه، یعنی که ما خیلی وقتها نمیتونیم معما رو با نویسنده حل بکنیم، معما خود کتاب معما رو برای ما حل میکنه، ولی این امکان رو به ما میده که ازش لذت ببریم تا به نتیجه برسیم و حدس بزنیم. این همه که دیگه از ترفندهای نویسندگیه که خیلی اتفاق بزرگیه.
دقیقاً.
میگن که داستان نویس ها نباید یک جوری معما طرح کنن که خواننده ناامید بشه. و خب رولینگ ما رو ناامید نمی کنه. این یه ویژگی مثبت دیگه است. همه چیز اندازه است. ما با شخصیت ها خوشحال میشیم، از دستشون عصبانی میشیم، از دستشون هرس میخوریم، باهاشون میخندیم و این اندازه بودن همه چیز هم باز برای ما لذت بخشه. این هم ویژگی هایی که رولینگ داره و احتمالا نویسنده های دیگه ندارنش که نتونستن بهش برسن.
اتفاقا ما حالا الان که تو بحثشو کردی، صحبتشو گفتی، پیش کشیدی، ما توی اپیزود از لوموس هم به این موضوع پرداختیم. برعکس اون چیزی که خیلی ها فکر میکنن، مثلا سبک نویسندگی رولینگ فانتزی نیست. میشه اینطوری بگیم که بیشتر سبک نویسندگی خانم رولینگ معماییه، کارگاهیه تا فانتزی. چون حالا اگه این مجموعه کارگاهی که الان داریم می‌نویسه رو اصلا فاکتور بگیریم، ما همش تو هری پاتر هم با انواع و اقسام پازلا و معماها و تعقیب و گریزا همراه هستیم و مثلا اون پلات اصلی داستان و این تعقیب و گریز و این معماها داره تشکیل میده و این دقیقا چیزیه که به نظر من رولینگ توش خبره است و همونجوری که گفتی ناامیدت نمی‌کنه. یعنی معمایی طرح نمی کنه که مثلا این جدول متقاطع همشهری نیستش که هرگز نتونی حل کنی، یه معماییه که میتونی حلش کنی.
حالا فارغ از اینکه ناامیدت نمی کنه، اتفاقا شگفت زدت هم می کنه. از توجهش به چیزایی که ممکنه تو لحظه اول تمرکز آدم رو به خودش نکشونه، ولی برای بار دوم که میخونی یا میری چک میکنی میبینی وا این به اینجا توجه کرده بوده، من چطور حواسم نبودی، چرا توجه نکردم.
آره، مثل همون که من گفتم میری دوباره میخونی که موچه نویسنده رو بگیری که اونجا تو کویدیچ کویرل که هیچ بلایی سرش نیومد، بعد میری میخونی میری نه خیر اتفاقا بلا سرش اومد، تو حواست نبود.
بهش میگیم تو داستان نویسی اطلاع رسانی قطره چکانی، یعنی که نویسنده خیلی قطره چکونی داره به شما اطلاعات میده و شما متوجهش نیستی تا تو به نتیجه که اون میخواد برسی و فقط وقتی برگردی میتونی تکه ها رو کنار هم بذاری و لذتش در اینه که تو بار دوم و سوم هم لذت میبری. توی آثاری که هیچ اطلاعاتی داده نمیشه و در پایان، اصطلاحا بهشون میگن داستانهای لطیفه وار، در پایان همه اتفاقات مشخص میشه، اون که پایان ماجرا میفهمی ای خب مثلا آدم بدنه این بود، بدون اینکه هیچ اطلاعات دیگه ای داشته باشی، تو بار دوم سوم دیگه از داستان لذت نمیبری. اما وقتی اطلاع رسانی قطره چکانی هست، تو وقتی بارهای بعدی که میری سراغش بخونی هم لذت میبری،
چون این اطلاعاتی که حالا میگید یهو تو یه فصل خاص خلاصه نشده، در یه جایی بر ما باز بشه، همه اطلاعات بریز مثل سیل بیاد رو سرمون هوار بشه، اتفاقا اینا رو بهمون تو بخشای مختلف میده که شاید آدم بار اول کتابو بخونه مجبور باشه هی چند تا فصل عقب و جلو بره که ببینه این اطلاعاتو کجا گرفت که اینقدر ریز و تو بطن ماجرا و نامحسوس اطلاعاتو به آدم میده که آدم دوست داره بره جلو. یعنی یک روند رفت و برگشتی واسه آدم ایجاد میکنه توی کتاباش که بخواد چک بکنه، هوش خودش رو حتی به چالش بکشه که ببینه من درست میگفتم یا نکنه نویسنده اشتباه میکرده.
حالا این
چیزی که میخوام بگم در مورد در واقع کتاب تالار اسراره که حالا بعدن بیشتر در موردش صحبت میکنیم یا شاید میخواستم بعضی هاشو بذارم برای بعدن، ولی یکی از جاهایی که خیلی مثلا به من هیجان وارد کرد در واقع این نوشته خانم رولینگ، اون لحظه ای بود که توی کتاب تالار اسرار بچه ها اون کاغذ از توی دست هرمیونی در میارن و نوشته لوله ها، بعد یهو هری میگه که آره درسته همش جور در میاد. اون یعنی یکی از لحظاتیه که تو کل این مجموعه 7 کتاب که خوندم هر دفعه که اینجا رو میخونم واقعا هیجان به اوج میرسه برای من. نمیدونم چی کار کرده توی این مدل در واقع باز شدن معما رو یه جوری چیز میکنه که مثلا من چه میدونم توی بقیه چیزای معمایی که خوندم یا دیدم مثلا تو فیلم‌ها یا سریال‌ها اینا اینطوری به من هیجان وارد نشده که مثلا اون لحظه تو کتاب تالار اسرار به من هیجان وارد شده.
میدونی یه ویژگی دیگه هم که داره رولینگ اینه که یه رندی خاصی داره. وقتی که تو می‌خوای تو حل این معماها به یه نتیجه خاصی برسی با خودت فکر میکنی که این ممکنه درست باشه، بعد جلوتر که میری اصلا اون نتیجه که تو بهش رسیدی رو هم باز به چالش میکشه که بار دوم تو شک میکنی که آیا این نتیجه که من بهش رسیدم درسته. مثالش هم مثال توی کتاب اول که حالا تو فصل پیش پادکست بررسیش کردیم، اشتباه گرفتن اسنیپ و کویرل بود که ما تمام کتاب فکر میکردیم که اسنیپ اون بد ماجراست، ولی یهو دقیقا تو فصل آخر با این قضیه تو فصل یکی مونده به آخر با این مواجه میشیم که نه اتفاقا شخصیت بده نه تنها اسنیپ نبوده که کسی بوده که اصلا محال بوده فکرمون بهش به سمتش بره.
نمیدونم حالا این سورپرایزایی که خانم رولینگ توی مثلا آخر کتاباش انجام میده رو حالا من خیلی تجربه ندارم مثل بقیه‌تون که کتابای دیگر رو زیاد خونده باشم، ولی نمیدونم این مدل سورپرایزا واقعا چیز خاصیه یا اینکه تو بقیه کتابام هست به همین شدت. یعنی که مثلا خانم رولینگ میاد تو کتاب 1 و 2 یه شخصیت رو برات مثبت میکنه، بعد یهو اون ورق رو برمیگردونه، بعد خب شما تو کتاب 3 که داری میخونی انتظار داری که همین اتفاق دقیقا بیفته دیگه، بعد آخر کتاب دقیقا اتفاق برعکس میفته، یعنی یه شخصیت رو منفی میکنه بعد یهو مثبت میکنه.
ببین
این سورپرایزا نمیدونم یکی اصلی ترین دلیلی که من این کتابا رو دنبال میکنم این سورپرایزاشه، به خاطر همینه که انقدر اسپویل نشدن برای من مهمه.
ببین شاید میشه گفتش که مثلا یه همچین چیزی رو ما توی آثار همین معماگونه و پلیسی کارگاهی میشه ببینیم، ولی من خودم حقیقت یه همچین چیزی رو تو سایر آثار فانتزی ندیدم. یعنی مثلا ما تو دنیای مثلا تالکین میدونیم که آقا شخصیت‌های منفیمون و ضد قهرمانامون کیا هستن، از اول مشخصه، و اینجوری پازلای این مدلی نداریم که یکی بیادش واسه تو مثبت بشه بعد یهو تبر ورداره بزنه داغونش کنه و غیره. ولی توی مثلا توی کارهای پلیسی چرا من دیدم یه همچین چیزی، و اون کسی که فکر نمی کنی و فکر میکنی که نه این آدم مظلومه خیلی چیزه، بعد آخر میبینی که مثلا قاتل داستان همین یاروه.
به نظر میرسه که یه انگیزه پنهانی پشت این به ترتیب خوندنه باشه که ترجیح میدم از خودت بپرسم دلیل خاصی داشته مرزیه.
حقیقتش اینه که همیشه این دعوای توییتری رو دیده بودم که طرفدارای پروپاگورس هر کدوم میگن که این کتاب بهتره. خب یه فرصتی میخواستم بشینم اینا رو پشت هم بخونم تا ببینم که کدوم بهتره، و حالا خب به این نتیجه گیری که رسیدم دیگه نتیجه گیری شخصی منه، ولی خب سعی کردم که حداقل با یه سری فکت درون متنی باشه از خود کتاب ها. حالا اینجا خب فکر میکنم یکی دو نفری طرفدار
نماینده هاشون رو داریم الان تو این جمع، نمیخوایم با دست اشاره بکنیم ولی نماینده هاشون هستن.
از لبخنداشون معلومه.
نه من واقعا هر دوتا رو یه اندازه دوست دارم. اون وقتی که ارباب حلقه رو میخوندم گفتم نه حتما از هری پاتر بهتر، بعد دوباره هری پاتر رو خوندم گفتم نه هری پاتر بهتره، بعدش دیگه به این نتیجه رسیدم واقعا هر دو خوبن.
دقیقاً حالا مرزی الان اشاره کردش که همیشه یه دعوای توییتری هست بین طرفدارای هری پاتر و ارباب حلقه ها، و حالا فقط اینم مختص به توییتر نیست، اکثر شبکه‌های اجتماعی یه همچین چیزی هستش. ولی من خودم به عنوان کسی که کارهای تالکینو خونده همه رو، یا لااقل آثاری که ترجمه شده به فارسی یا همه رو خونده و تقریبا همه کارهای خانم رولینگ هم خونده، من خودم معتقدم که اصلا قابل قیاس نیستن این دوتا. نه اینکه بگیم یکیشون خیلی بالاتر از اون یکیه یا برعکس، من نظرم اینه که سبک نگارش این دو نفر باعث شده هر کدوم خصوصیت‌های فوق‌العاده خودشونو داشته باشن که نشه با هم قیاسشون کرد. من موقعی که آخرین کتاب هری پاتر اومد بیرون، تنها چیزی که واقعاً دوست داشتم اتفاق بیفته این بود که رولینگ لااقل توی بخشی سبک تالکینو ادامه بده و اونم بزرگ کردن دنیاش باشه، که خب خوشبختانه این اتفاق افتاد. ولی حالا بذاریم مزیه صحبت کنه ببینیم از نظر تخصصی اون به چه شکله، ما که طرفداران حرف میزنیم بیشتر.
خب مرزی، تو به چه نتیجه رسیدی بعد از خوندن این دوتا کتاب اخیراً؟
ببین، یه نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما یه سری ویژگی‌ها رو توی دوتا اثر بیایم کنار هم بذاریم. یکی شخصیت، یکی فضاسازی و یکی دیگهش هم خط داستانیه. اولین بخش خط داستانیه، به خاطر اینکه ما توی هر دو اثر با اولین چیزی که روبرو هستیم خب داستانه دیگه، پیش از اینه که ما به شخصیت پردازی برسیم. تفاوت بزرگ این دوتا اثر اینه که توی هری پاتر ما با یک روند ارگانیکی که کم کم رشد میکنه و به فاجعه میرسه روبرویم، ولی توی ارباب حلقه ها ما از آغاز با فاجعه روبرویم. یعنی از آغاز در ارباب حلقه ها ما میدونیم که یک اتفاق بدی در شرف وقوعه و ما باید با یاران حلقه سفر کنیم و این فاجعه را تموم کنیم. اما در هری پاتر ما با هری بزرگ میشیم تا با فاجعه روبرو بشیم. این دوتا مسئله متفاوته. به خاطر همین همزاد پنداری که توی داستان هری پاتر اتفاق میفته به خاطر اون رشدیه که ما با شخصیت میکنیم. بله، فرودو هم در ارباب حلقه ها رشد میکنه، قطعا اون آدمی نیست که از شهر خودش راه افتاده و رفته، ولی این رشد ارگانیکه با هری بیشتره به خاطر اینکه ما از آغاز در فاجعه قرار نگرفتیم، هرچند که توی سه کتاب اول داره اتفاقاتی میفته توی هری پاتر هم، اما به معنای واقعی فاجعه نیستن. این یکی از دلایل اینه که ارتباطی که ما برقرار میکنیم با هری پاتر بیشتره، به خاطر اینه که با شخصیتش رشد میکنیم و اصلا خود شکل داستان. نکته بعدی اینه که دوره زمانی که داره نوشته میشه دوتا اثر خیلی با هم فاصله.
دقیقاً.
و این رو باید در نظر بگیریم که نگاهمون رو باید تغییر بدیم، چون ارباب حلقه هرچند داستانش اصلا شبیه آثار هم دوره خودش نیست، اون دوره اصلا این شکلی خلق نمی‌شده، ولی زبان کهن‌تریه، زبان تاریخی تریه، پس بار کلمات بیشتره. فضا سازی که داره توی ارباب حلقه ها میشه، فضا سازی نیست که شاید مخاطب امروز خیلی بتونه باهاش همراه بشه. توصیف شدید دشت، درخت، سبزه، محیط، مخاطب امروز، مخاطب اواسط قرن 20 دیگه مخاطبی نیست که حوصله این همه توصیف رو داشته باشه. پس این رو هم باید در نظر بگیریم. این در هری پاتر هست، خب در اون کتاب نیست. ولی خب فارغ از همه اینها، چیزی که تالکین رو خیلی متفاوت میکنه اینه که تالکین به معنای دقیق کلمه تبدیل میشه به خدا. از چه نظر؟ از این نظر که دنیایی رو خلق میکنه که هیچ شباهتی به دنیای واقعیت نداره. درخت ها درخت نیستن، زمین زمین نیست، رودخانه ها رودخانه نیستن، گونه های انسانی شبیه انسان هایی که ما میبینیم نیستن، حتی آسمون فرق داره و این ویژگیه که خب رولینگ ندارتش. این رو باید در نظر بگیریم دیگه.
من یه سوالی رو بپرسم حالا بین حرفات، نمیدونم سیلماریلیون هم خوندی یا نه؟
نه فقط هابیت رو خوندم به جز خود ارباب حلقه ها.
خب هابیت و ارباب حلقه ها که اینا تو یه دوره تاریخی سرزمین میانه هستن، ولی کلن سیلماریلیون میادش از ابتدا فلسفه به وجود اومدن این دنیا رو روایت میکنه و حالا توی متن ارباب حلقه دیدی حرف از دوره سوم سرزمین میانه میشه، یعنی اون بازه تاریخی که این اتفاقات داره میفته دوره سوم سرزمین میانه است. توی ارباب حلقه اشاره میشه که این داستان داره تو بازه سومین دوره تاریخ سرزمین میانه اتفاق میفته. توی سیلماریلیون میاد کلن اصلا میگه که دوره اول چی بوده، دوره دوم چی بوده و دوره سوم چی بوده و آخرش به کجا رسیده. و تو گفتی که سبک نوشتار تالکین مال الان نیست، مال اواخر قرن 20 و قرن 21 نیستش. دقیقاً متن سیلماریلیون به قدری سنگینه شاید شما 10 صفحه اول این کتاب رو مجبور باشید دوبار سه بار بخونید. بعد مهمترین اتفاقات هم تو همون 10 صفحه اول میفته، یعنی شما قشنگ باید مفهوم اون 10 صفحه اول بفهمی که بتونی بقیه کتاب رو ادامه بدی. خیلی سنگینه، واژه ها به قول تو کهن‌تره و اون ادبیات غلیظ انگلیسی رو تو قشنگ تو متن میبینی، یه جورایی مثلا انگار داری مثلا شاهنامه میخونی. منظورم سبکه ها، سبک ادبیه، انگار که مثلا یکی داره به سبک قرن پنجم هجری صحبت میکنه باهات. این سبک کتاب اون شکلیه. اون کتاب خیلی جذابه. من حالا البته من به هیچ کس پیشنهاد نمیکنم چه کتابی بخونه، ولی اجازه بده به شما پیشنهاد کنم که این کتابو بخونی. حتما
میخونمش. و آره رو موافقم که کلمات خیلی بار متفاوتی دارن توی آثار تالکین دیگه و این رو باید بهش توجه بکنیم. ولی واقعا اون چیزی که ما رو حالا قرار اینجا از هری پاتر حرف بزنیم وفادار به هری پاتر میکنه، این رشد ارگانیکیه که کتاب داره از این شخصیت و ما داریم با این آدم ها رشدشون رو میبینیم. این ما رو وفادار میکنه، این ویژگیه.
همزادپنداری بیشتری داره.
آره همزادپنداری بیشتره.
یه چیز دیگه هم تو صحبتات اشاره کردی که ما هم تو فکر کنم اپیزودهای اول پادکست بود گفتیم، اونم اینه که دنیایی که رولینگ داره خلق میکنه منطبق بر این دنیای واقعی هستش که ما داریم توش زندگی میکنیم، ولی یه بعد دیگه ای رو داره از اون به ما نشون میده. نیومده یه دنیای از اساس از پایه یه دنیای متفاوت بسازه و بعد داستان رو توی اون دنیای خیالی روایت کنه. داره میگه این دنیا منطبقه به همین چیزی که ما الان توش داریم زندگی میکنیم. و من فکر میکنم این صفحه پنهون، این لایه پنهونه که حداقل برای من خیلی جذابش کرده، خیلی دلنشین و باورپذیرش کرده.
آره و برای همینم باعث میشه که مثلا خیلی ها هنوز باور دارن که چه میدونم دنیای جادویی هری پاتر وجود داره و هاگوارتس هست، به خاطر اینکه اونو مجزا از دنیای خودمون خانم رولینگ توصیف نکرده.
دقیقاً همینه و برای همینه که همیشه ماهایی که هری پاتر دوست داریم ته ذهنمون میگیم که اگه باشه واقعا چی؟ اگه میدونی اون اگهه شاید توی ارباب حلقه خیلی پیش نیاد. به خاطر اینکه داریم میبینیم که یک سیستم متفاوته. برات هست اگهه؟
اگهه که واسه هری پاتر قطعاً هست و همه ما حسرتشو میخوریم. دنیای نارنیا هم به همین شکله تقریباً، اونم یه بعد دیگه‌ای از دنیای خودمونه و المان‌هایی هم که ما تو اون دنیا می‌بینیم از المان‌های دنیای واقعی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم ریشه گرفته شده. ولی خب تو دنیای تالکین
خیلی کمدم و امتحان کردم. آره ولی
کمد ایستگاه مترو
کمدم ناامیدم کرد متاسفانه.
آره منم خیلی خیلی مواقع این مترو قطار که داره رد میشه خیلی این بر اون بر نگاه میکنم ببینم اتفاقی میفته.
ولی خشایار فکر کنم موفق شده تو این مورد.
آره دیگه خشایار که کمدشون جادوییه.
میلاد اگر دقت کنی
کمدم لوموس ضبط میکنه.
اگر دقت کنی خشایار از توی این کمدشه که وارد دنیای جادوگری داره میشه.
بله
دقیقاً همینطوره.
دقیقاً سکوی 934میه واسه خودش.
حالا البته ما که ناممونو داریم، دوستان ماگل هستن، آرزوشون اینه که نشستن که نامه براشون برسه و اینا.
آره تو گریفیندوری هم هستی اصلا.
ماشاءالله.
خب حالا نگفتین کدومو بیشتر دوست دارین خودت، هری پاتر یا ارباب حلقه؟
مسئله این از مرزیه.
آره نه همچنان هری پاتر رو بیشتر دوست دارم ولی تالکین رو بیشتر تحسین میکنم.
خیلی خوب بود. کلک زدی ها.
نه آخه دقیقاً هم
نه ببین حقیقت
دقیقاً همینه.
آره بحث اصلی همینه. دقیقاً بحث اصلی
خشایار نمیتونی ارباب حلقه ها بخونی و مغز پیچیده تالکین رو تحسین نکنی که این آدم تا چه میزان میتونه جزئی نگر باشه.
وای من نسبت به رولینگ اینطوری فکر میکنم اصلا نمیدونم گنجایش اینو دارم که با همچین چیز قوی تری مواجه بشم.
همون دقیقاً قلدر دلایلی که هی عقب میفته خوندن ارباب حلقه ها برای من ترس از اینه. یعنی میترسم که
در خودم جای
رولینگ برام بشکنه.
نه رولینگ برات نمیشکنه به خاطر اینکه تو شاید حتی با یک اثر کلاسیک روبرو بشی، با یک اثر کلاسیک که درون مایه متفاوتی داره، برای همین باید اینو توی ذهنت تفاوت برش قائل بشی. واقعا تالکین یک نویسنده است، یک نویسنده‌ای که جایگاهش خیلی متفاوت از نویسنده های دیگه هم دوره خودش. من نمیدونم حالا شاید میلاد بیشتر خونده باشه، ببین اون دوره من هیچ نویسنده دیگه ای رو ندیدم که تو این فضا کار کنه و این آدم عجوبه است.
اصلا کتابایی که نه، حالا نمیگیم صرفا رمان، ولی کلن که آثار چاپی که بیرون می اومدش اصلا هرگز به این فکر نمی کردن که بخوان یه همچین اثری رو ارائه بدن. و واقعا ببین تالکین واسه یه دنیایی که خلق کرده خیلی زحمت کشیده. بابا این بابا نشسته 17 تا زبون اختراع کرده واسه این دنیا. ببین یه چیز عجیبیه. یعنی مثلا دارم میگم ما الان مثلا 4 مدل زبون الفی داریم، 4 مدل یا 5 مدل زبون الفی داریم که یکی دوتای زبون الفی باستانیه، یکی دوتایش زبون الفی مثلا یه مقدار مدرن تره و اینا الفبای کامل دارن، دستور زبان دارن. یعنی من اینجوری دارم بهت میگم، یعنی همینجوری الکی نیستش مثلا ورداشته باشه از آخر به اول یه کلمه رو بنویسی، این اینجوری زبان درست نکرده، دستور زبان داره.
حالا تو سر مال نزن دیگه، داری از اون
نه حالا همین الان می‌خواستم اینو بگم. ببین من خودم ببین الان ببین با این همه شعف و شوق دارم از دنیای تالکین میگم، ولی من خودم هری پاتر رو دوست دارم. میدونی چرا؟ چون من با هری پاتر بزرگ شدم. یعنی هری رو ما بزرگش میکنیم. هری یه بچه 11 ساله است، ما یه مرد قهرمان 17 ساله آخری کتاب.
اینجوری نباید نگاه کرد که چون یه چیز رو خیلی دوست داریم چیز دیگه آره. نمیشه دوست داشت، یا به اون اندازه نمیشه دوست داشت، یا یه چیزی خراب میشه اگه یه چیزی بهتر پیدا کردیم و قبلی قرار نیست خراب بشه.
ولی من فکر کنم کلا بستر زمان و جامعه هم خیلی احتمالاً تاثیر داره روی اقبالی که از اون نثر میشه. یعنی شاید نثر رولینگ الان پذیرشش برای نسل ماها آسان‌تر باشه، یا چی مصرفش آسان‌تر باشه، شاید بتونیم از این فعل استفاده بکنیم، تا نثر کسی مثل تالکین که البته ما تو اپیزودهای قبلم از لحاظ پرداختن به جزئیات مقایسهش کردیم با محمود دولت‌آبادی تو ادبیات فارسی. فکر میکنم مصرفش برامون راحت تره و برای همین هم هست که ارتباط بیشتری میگیم. و البته این سبک و این نثر داره تو اقبال جمعی هم خیلی تاثیر میذاره.
دقیقا کلمه مصرف درسته، به خاطر اینکه داریم آثار ادبی رو مصرف میکنیم دیگه. و واقعا خب هری پاتر برای آدم امروزه، آدم امروز خیلی شاید فرصت نداره که محیط رو و مثلا یک صفحه توصیف بخونه راجع به یک جنگل، زمانش رو نداره، زندگیش فشرده تره. این همون مصرف کردن است. آره
بله،
برای همین ما تو هری پاتر سریع تریم، زودتر به نتیجه میرسیم.
یه چیزی که هستش اینه که من خودم این حس رو میکنم به خاطر حالا رسانه هایی که ما این روزا در دست داریم، مثل سینما، مثل تلویزیون، ما ذهنمون تخیل بازتری داره که شاید نیازی نباشه که شما مثلا یه قطار جادویی رو بیای بشینی صفر تا صدش رو وصف کنی. ولی زمانی که تالکین داشته ارباب حلقه رو مینوشته، تنها رسانه موجود روزنامه بوده، یا در حد دیگه خیلی پیشرفته تر و مدرن ترش دیگه اوایل رادیو بوده. و میدونی اون زمان من احساس میکنم که تخیل آدمای اون موقع انقدر باز نبوده که تو مثلا وقتی حرف از یه قطار جادویی میزنی، طرف مقابل خواننده بتونه اونو تو ذهنش تصویرسازی کنه و باهاش ارتباط برقرار کنه. به خاطر همین مجبور بوده که کلا 0 تا 100 این قطاره رو بشینه وصف کنه. جنگله که الان اینا دارن میرن توش این شکلیه، درختاش اینجوری بودن، تبری که این حمل میکرده این فلان بوده، میدونید همه جزئیات رو مجبور وصف کنه که قشنگ تو ذهن خواننده یه تصویری ساخته بشه. من حقیقت میتونم اینجوری تحلیل کنم فرقشو.
حالا الان یه سوال، الان تالکین با جین آستن هم دورن؟
فکر کنم جین آستن قبل تالکینه.
قبل تالکینه. جین آستن مال سال 1817.
اوه 100 سال قبل از تالکینه.
تالکین 1973 فوت کرد.
آره تالکین بعد از جنگ جهانی اولین کتابشو میده بیرون، یعنی میشه حدود 1920 و...
نه من همینجوری به ذهنم رسید چون که میلاد گفت که اون دوره ای که تالکین مثلا مینوشته کسی تو اون چیز نبوده، چون تنها مثلا تالکین... کلاسیکی که میشناختم یه جوره جین آستن بوده، داشتم مقایسه میکردم.
140 سال بعد به دنیا اومده.
آره حالا میشد از این منظرم نگاه کرد که چون رولینگ از هر دو تاشون مثلا به هر حال یه جورایی
تأثیر گرفته،
یه جورایی
تأثیر گرفته.
آره
دیگه.
خب از داستان نویسی رولینگ صحبت کردیم، برسیم به شخصیتش. حالا مرزی بگو تو توییتر فالوش میکنی؟
میگه خانم خوبیه. نه فالوش نمیکنم، من هیچ غیر ایرانی رو فکر میکنم فالو ندارم. چرا؟ اکانت ریکم مورتی رو دارم برای اینکه بدونم اپیزود بعدی که
آره چون خانم رولینگ تو توییتر خیلی سر صدا میکنه همیشه، از این جهت میگم.
آره در جریان سر صداش هستم.
آره از وقتی توییتر اومده یه بُعد دیگه ای از خودش رو رسانه‌ای کرده. اولش حالا بیشتر از انتخابات ها و هم توی انگلیس و آمریکا بود، تا این ماجرای اخیرش که یه سری جنجال هم برای فیلم های جانوران شگفت انگیزش درست کرد. از این جهت
آخ یاد جانوران شگفت انگیز افتادم و یاد جانی دپ.
ای وای ای وای.
آره
پس شما از اونهایی هستی که جانی دپ رو ترجیح میداد.
جانی دپ رو ترجیح میدادم، حتی از اینکه حذف شد همون بعد اخلاقی خودم خب شد، تاوانی بود که باید پس میدم، ولی اینکه هالیوود از کس دیگه تاوان نگرفت برام آزاردهنده بود. وقتی از برابری حرف میزنی باید از تمام ابعادش حرف بزنیم دیگه، فرق نمیکنه خشونت علیه زنانه یا مردا.
بله
حالا باید ببینیم که عملکرد
مکلسن،
ببینیم شاید یه تریلری بیاد اصلا نظر ما عوض شه. شاید مثلا همونطوری که تا وقتی که آیه ریچارد هریس بود، حالا اون نحوه حذفش به صورت فیزیکی بود، در واقع دنیا تشخیص داد که ایشون
ترور بیولوژیک بود،
فیلم
انتخاب طبیعت بودش.
ولی در کل میگم حالا تا موقعی که آقای ریچارد هریس بود ما عمل کرده ایشون رو دوست داشتیم توی نقش دامبلدور، ولی خب وقتی که مثلا بازیگر عوض شد بازم راضی بودیم از انتخاب مثلا آقای مایکل گمبون و عمل کردی که ایشون داشت. حتی شاید مثلا به قول بعضیا بحثی که اخیراً داشتیم خیلی راضی تر بودن از انتخاب آقای مایکل گمبون نسبت به آقای ریچارد هریس. حالا معلوم نیست، بعد ببینیم عملکرد آقای میکلسن چجوریه توی نقش گریندلوالد.
قطعا عملکرد خوبیه چون خیلی بازیگر خوبیه،
فوق‌العاده است،
خیلی بازیگر خوب، یعنی که این رو نباید نادیده گرفت. با همه علاقه ای که به جندف و سبک بازیش دارم، مثلا این بازیگر بهترین جایگزین بوده که میتونستن از دل مخاطب در بیارن.
این مجموعه فیلم جانوران شگفت انگیز رو دیدین؟
بله بله بله. میگم من فیلم نامش رو هم خوندم به فارسی، ترجمه شده، حالا نمیدونم دومیش هم شده یا نه، ولی اولش به محض اینکه اومد هنوز فیلم نیومد من خریدم خوندم بعد فیلمو دیدم. آره
خوشتون اومد؟
آره خوشم اومد، هرچند دو بازیگر اصلیش یه ذره جزو سلیقه من نیست بازیش، ولی
ادی ریدمین
درست گفته؟
ادی ریدمین.
آره همه جا یه تیک تکراری داره که همه جا اون تیکه رو داره. نه این ببین، این سرش به سمت پایین کجه و این رو موقع حرف زدن تکون میده، همه یه فیلماشینو داره.
این بنده خدا فکر میکنم از موقعی که نقش استیون هاکینگ خدا بیامرز بازی کرد این موند
روش مونده.
آره این موند روش.
من خیلی دوستش دارم.
تو دانشگرلم داره اونجا.
فوق‌العاده بازی کرد. واقعا یعنی من فیلم همین تئوری همه چیزو واقعا دیدم، محو بازی آقای ادی ردمین شده.
بازیش توی دختر دانمارکی هم خیلی خوبه.
بله دانشگاه
نامزد اسکار شد. ولی اون این تیکر رو اونجا هم داره.
اون دقیقاً یعنی می‌خواستم اونجا همش اینجوریه. عین این مرغای مریض که
شنونده های ما نمی‌بینن که چه جوریه آقای ادی ردمین.
من یه عکس بدن از خودم تو توییتر میذارم با این حالت.
ما آتش میکنیم.
وقتی از تیک صحبت میکنیم از چه چیزی دقیقاً صحبت میکنیم؟ تصویر باشه.
عین مثلا این مرغای مریض که دیگه زیر آفتاب زیاد موندن گردنشون آویزون شد.
آره خوابشون میگیره. میخوابن. دیدی تو آفتاب میمونن میخوابن.
فیلمو خراب کردین برام.
دیگه تمام شد دیگه. امید الان
نه بنده خدا. نه ببین اگه مثلا بنچکت کمبربچ انتخاب میشد برای شخصیت میوت اسکمندر من خوشحال تر بود. از نظرم اون یه انگلیسی خوب بود برای این نقش. نمیدونم چرا مثلا سراغمون نرفت. شاید به خاطر سنشه، چون سنش احتمالاً بالاتر از انتظار شخصیت میوت. ولی اون به نظر من خیلی میخورد.
اتفاقاً به یه هافلپافی نرد میخوره.
ادی به نظر منم بد بازی نکرده. من خودم هم بازی ادی رو دوست دارم، ولی الان که مثلا نگاه میکنم میبینم مثلا با زوج بندیکت و مدز میکلسون یه چیز مسموم عجیب غریبی میشد، جذاب میشدش. من خودم چون بندیکت رو خیلی دوست دارم.
حالا من امیدوارم که توی ریمیک هری پاتر آقای بندیکت کامبربچ نقش اسنیپ رو بازی کنن. با وجود اینکه بسیار آقای آلن ریکمن رو دوست دارم، ولی متاسفانه ایشون از دست دادیم.
صداش میخوره.
من خیلی دوست دارم که نقش اسنیپ رو ببینم بندیکت چجوری بازی میکنه، چون واقعا صدا شبیه صدای آلن ریکمن.
صداش میخوره.
به زودی خبرهای از جانوران میاد. به هر حال کمتر از یه سال مونده به اکرانش، به زودی خبر میاد.
حالا اتفاقا این بخشا رب داره به همچون در مورد جانی دپ صحبت کردیم. این جنجالای رولینگ هم باز دوباره یه جورایی شبیه همون جنجالاییه که برای جانی دپ پیش اومد. این اظهار نظر جنجالیش در مورد افراد ترنس که توی توییتر گفت، اونم خیلی سر و صدای عظیمی به پا کرد که تقریبا همه بازیگرای هری پاتر واکنش نشون دادن، حتی خود کمپانی واکنش نشون داد و تا همین الان که داریم با هم حرف میزنیم باز رولینگ داره حرفاشو ادامه میده. در جریان حرفاش هستی مرضیه؟
آره فکر میکنم با کلید واژه زن واقعی بود نه؟
بله،
اصلا شروع
بله.
صحبتاش آره
درسته.
نمیدونم واقعا بگیم از عدم آگاهی، از نبودن مشاور خوبه، از اینه که آدم ها فارغ از هر چیزی که خلق میکنن وقتی به یک شخصیت اجتماعی میرسن، به یک جایگاهی میرسن، پذیرش اشتباه براشون سخت‌تر میشه و هی پافشاری کردنه بیشتر براشون آسون‌تره. نمیدونم واقعا، ولی خب اون خیلی اشتباه بود. فکر میکنم که الان داری میگی دارم مرور میکنم واکنش بازیگرهای دیگر رو، تقریبا همشون واکنش دادن به این اتفاق، یه جوری موضعشون رو مشخص کردن.
دقیقا. حالا جدا از این که حرفش درست بود غلط بود، نمیدونم خودم چرا اینقدر پافشاری میکنه و همچنان همین امروز دوباره داره ادامهش میده و این منتقدا هم این لقب ترنس هراس رو همچنان دارن بهش اطلاق میکنن.
به قول امید کاری هم مثلا به درست و غلط بودن ماجرا هم ندارم، ولی موضوع اینه که حمله کننده ها بهش هم ول نمی کنن. حالا یه این بنده خدا 6-7 ماهی کلن سکوت اختیار کرد تو توییتر، هیچ اکشنی نشون ندادش، ولی
در حالی که قبلا خیلی فعال بود، قبلا هر روز بگم
قبلا به هر چیزی واکنش نشون میداد، ولی خب به هر حال به خاطر
اتفاقات ایران
واسه اتفاقات ایران، ولی به خاطر این اتفاق یه 6-7 ماهی بودش که رولینگ کلا سکوت کرده بود، هیچ ریاکشنی نداشت، هیچ واکنشی نشون نمیداد، ولی امروز که یعنی همین امروز که ما داریم ضبط میکنیم باز حمله کننده ها بهش گیر دادن و مجبور به واکنشش کردن، که یه جورایی من خودم از این موضوع هم ناراحت هستم.
فکر میکنم دلیلش اینه که از موضعش کوتاه نیومد. اتفاقا کوتاه اومدن و حرف پس گرفتن توی توییتر شاید برعکس خیلی جاها جواب میده. اگه تو بگی که نمیدونستم الان فهمیدم، این اتفاقی که بر خود من حداقل به من یک آدمی کوچیک توی توییتر افتاده، بگی نمیدونستم و از موضع اشتباهت عقب بیای، کم کم موضع تغییر میکنه و مردم یادشون میره. ولی وقتی عقب نمیای مردم هم یادشون نمیره. این یه نکته ایه که باید در نظر بگیریمش توی توییتر.
درسته. خب آخه موضوع اینه که خودش حداقل اینجوری ادعا میکنه که حرفش رو درست میدونه دیگه، یعنی همچنان میگه که من چیزی که گفتم درسته.
آره دیگه کوتاه نمیاد دیگه.
آره. واقعا یه موقع هم اذیت میشم از این که میبینم که رولینگ داره اینجوری اذیت میشه، چون خود یکی از کسایی که اصلا ذهن منو در مورد این موضوع باز کرد خود رولینگ بود، و الان که میبینم سری همچین چیزی داره اذیت میشه یه مقدار واسم ناراحت کننده است. همین.
آره دیگه، بعد از انتشار کتاب آخر بود که گفت دامبلدور آره همچنس گراز
که اون خودش جنجالی به پا کرد،
حالا هم که توی مجموعه جانوران شگفت انگیز دوباره این رابطه دامبلدور گریندلوالد رو میخواد وارد کنه.
یک سری از چیزایی که هست مثلا در مورد همین بحث دامبلدور اینه که میگن که حالا مثلا خانم رولینگ از اول قصد نداشته مثلا دامبلدور رو همجنسگر رو تصور نکرده. یه انتقاداتی هست که خانم رولینگ هم مثلا بعد از چیز تصمیم گرفته که اینجوری در مورد دامبلدور اینطوری تصمیم گرفته، یا یک مثلا نشون به اون نشون که وقتی که فیلم 6 رو داشتن فیلمنامه‌شو می‌نوشتن خانم رولینگ نذاشته که یه دیالوگ دامبلدور بگه که مثلا منم وقتی بودم با یه دختری مثلا دوست بودم، ولی وقتی توی فیلم 4 مثلا تو فیلمنامه نوشتن که وسط جشن یول بال دست مگوناگل گرفت اومد وسط برقصه، خانم رولینگ نگفته نباید این کارو بکن.
آخه چه رفتی
نباید این مثلا اونجا اصلاحی نده بشه. نه من دارم همینجوری چیز میکنم، من دارم
ببین
فقط بیان میکنم چیزایی که شنیدم.
آره اینی که تو داری
من هیچ اصلا هیچ نمیدونم که بخوام
اینی که تو داری میگی و اون زمان که جنجال شد در مورد گی بودن دامبلدور،
بحث دامبلدور
من قشنگ یادمه، منم پیگیری میکردم. به حال اون موقع من تو دمنتور بودیم، همش به خوره بودیم دیگه، صبح تا شب پیگیری میکردیم همه چیزو.
آره.
ولی هرگز اینکه شما با یه نفر برقصی نمایانگر ابراز علاقه و عشق به اون شخص نیستش، یعنی لااقل تو فرهنگ اونا اینجوری نیسته. شما یه نفر داره اصلا میرقصه میشناسیش، با شوهرش داره میرقصه، اما اقسام فیلم ها و سریال ها و جاهای دیگه دیدیم میری اجازه میگیری، اجازه است من برقصم، دوست داری اگه اجازه بده باش میرقصی، و اون رقصه هرگز نمایانگر ابراز علاقه یا تمایل
گرش جنسی نیست.
آره تمایل نیستش. آه. هرگز نبوده و نخواهدم بود به نظر من. و این همون موقعش هم که من فکر کنم 16-17 بودم، اواخر دانشجویی، دوران دانشجویی بود این اتفاق افتادش، همون موقعش هم این فرضیه واسم عجیب غریب بود، میگفتم خب چه ربطی داره اصلا، شاید تو فرهنگ ما به این شکل باشه ولی قطعا تو فرهنگ اونا به این شکل نیستش.
یه نکته رو من اضافه کنم، تو داستان نویسی مهم نیست که به چیزی که در پایان اضافه میکنی فکر کردی یا نه، چون ممکنه بعدم پیش بیاد. یعنی که اصلا ممکنه واقعا فکر نکرده باشه، اصلا مسئله ای نیستش. نکته بعدیش اینه که اگر فکر نکرده و بعدن این تصمیم رو گرفته چقدر به داستان خدمت کرده.
بله.
و چقدر کنش اجتماعی مردان و زنان اون دوره تاثیرگذار بوده، دمشون گرم.
بله بله
تاثیرگذار بوده روی ما،
چیزی که ما نداریم، کنش اجتماعی ما نداریم، اجتماع صنعت سینما کتاب و هر چیزی رو وادار به تغییر بکنه ما نداریم.
بله.
اما یه نکته دیگه، توی فیلم‌های جدید فیلم کروئلا رو دیدی؟
من هنوز ندیدم.
من همه چیزاش دیدم.
آه ندیدی؟
تریلرش اینا.
خب یه کاری کن خشر، لطفاً لطفاً ببین اون فیلم بر اساس استاندارد جدید هالیوود ساخته شد. وجود شخصیت‌های رنگین پوست، همون مسئله ال جی بی تی، ببین تو ذوقت میزنه؟ نمیزنه.
بله.
نمیزنه. چون اینجا داره میگه که آقا استفاده کن، این آدم‌ها سال هاست نادیده گرفته شدن، استفاده کن، ولی اینجا هنر داره خدمت میکنه. تو اون فیلم اصلا به چشمه فکر نمیکنم اگر بچه ها دیده باشن تو ذوقشون زده باشه، به نظرشون اومده باشه که جاش دادن.
اینا رو دیدم.
آره جاش داد. آره بر اساس الگوی جدید هالیوود ساخته شدن دیگه، که باید رعایت کنن، یعنی میخوان رعایت کنن که دیده بشن.
من حتی همین دامبلدور رو وقتی که خبرش رو خوندم، با وجود اینکه سنم خیلی کم بود، در 12 سال پیش 2007 بود دیگه، 13 سال پیش 14 سال پیش بوده، با وجود اینکه مثلا اون موقع من 16 سالم بود، ولی اصلا خب یه چیز طبیعی بود برام. خب یه چیزیه که حالا از یه طرف تصمیم نویسنده بوده شخصیت اینجوری خلق شده، از طرف شخصیت هم خب شخصیت اینجوریه دیگه، یعنی برام خیلی مشخص بود توی اون 16 سالگی، تازه خیلی افکار باز الانم هم نداشتم. یعنی
در ادامه حرف خشایار، حالا تو به عنوان یه آدمی که هیچ سرنخی از این قضیه نداشتی، وقتی این خبر شنیدی فکر کن که خب مثلا واسه یه چیز عادی بوده، بعد فکر کن یکی از اعضای جامعه LGBT یه همچین خبری رو میشه، یه پاترهدی که جز جامعه LGBT هست با خوندن چنین خبری چه حسی بهش دست داده، چقدر حس دلگرم شدن پیدا کرده، چقدر حس دیده شدن پیدا کرده توی اون لحظه. آره که یه همچین کسی اومده یکی از قوی ترین کاراکترهای داستانش رو آورده توی جامعه اونا و میدونید من واقعا میتونم بگم که یه نفر با خوندن یه همچین چیزی چقدر حس دلگرمی پیدا کرده، کما اینکه این موضوع توی داستان‌های خانم رولینگ فقط به هری پاتر و دامبلدور ختم نشد. ما توی داستان‌های همین کارگاه استرایک هم یکی از شخصیت‌های داستان هست که LGBT توی یکی از کتابا، چون من ستای اولش رو بیشتر نخونم، بقیه رو متاسفانه نتونستم بخونم، یعنی اینجوری نبوده که تحت تأثیر یه جوی بیاد یهو اعلام کنه که خب حالا دامبلدور هم گی، بعدن هم اومده استفاده کرده.
حالا ببین یه شخصیت هم اینجوری به این
مثلا ما این وسطا مثلا یه کاراکتر هم میدیم به، اینجوری نبوده. یعنی من میگم که این بابا خودش، این طرف، این نویسنده خودش به یه همچین چیزی معتقده، چون اصلا بنیان داستان هری پاتر هم مبارزه با هر گونه تبعیض دیگه، تعارف نداریم دیگه ما خودمون.
آره اصلا حتی قبل از کتاب 7 شما تو کتاب 4 بحث SPW هست، توی کتاب 2 که بحث ماد بلاد هست، اصلا یعنی اینا رو قدم به قدم نشون میده که با تبعیض مخالفه.
بله. همون مجسمه ای که بعد از اینکه ولوموت قدرت وزارت خونه رو به دست میگیره و مجسمه ای که وسط وزارت خونه میذارن، اصلا اون خودش یه نماد تبعیضگراییه دیگه، که نشون داره میده که آقا ولوموت الان که قدرت گرفته قشنگ تبعیض رو داره میپاچه رو در دیوار دیگه، شتک میکنه این ور اون ور.
با تشکر از انتخاب واژگان همکار.
البته به نظر من نمیشه قضاوت کرد و نتیجه گیری کرد که رولینگ حالا تحت تاثیر این اتفاقات این کارو کرده یا نه، ولی حتی اگه تحت تاثیر این اتفاقات هم این کارو کرده باشه، به نظر من طبق حرفی که مرزی گفت باز هم ارزشمنده که اینقدر نسبت به شرایط روشنه.
آره همین که جرأت کرده این کارو بکنه، این با این
تاثیرگذارترین شخصیتاش
سوار این موج بشه.
آره خب مرزی، حالا از مجموع کتاب های هری پاتر صحبت کردیم، از خود خانم رولینگ صحبت کردیم، صحبت گسترده خوبی داشتیم، حالا ولی اصلا ازت نپرسیدیم که تو کلن به عنوان یه مخاطب و یه طرفدار کتاب های هری پاتر، اصلا کدوم کتاب مورد علاقته، از کدوم فیلم بیشتر خوشت اومد، چه شخصیتی رود بیشتر این تأثیر رو گذاشت؟ خیلی خوبه که راجع به اینا هم بدونی.
بیشترین کتابی که دوست داشتم جام آتشه، به خاطر اینکه فکر کردم که بالاخره شروع شد. خب چیزی که من تا الان منتظرش بودم بالاخره شروع شد. بالاخره اتفاق افتاد.
فاجعه اتفاق میفته دیگه.
آره انگار که میدونی تو آرامش قبل طوفانو داری میبینی و همش میگی خب کی قراره شروع بشه؟ کی قراره فاجعه برسه؟
اجازه میخوام و... جانا سخن از زبان ما میگویی بین این سه نفر.
برام اون کتاب خیلی محبوبی بود و یه حقیقت بامزه ای رو حالا این وسط داریم تعریف میکنیم. چند وقت پیش من و امین نشستیم با هم فیلم ها رو دیدیم. بعد سر دو قسمت آخر شما این صحنه رو دو دفعه میبینی و اون مرگ دابیه. بله. یعنی که یه بار هم توی قسمت اولش داری میبینی هم توی قسمت دوم، و من گله گله اشک میریختم.
خیلی بده واقعا.
هنوز که هنوزه امی موقعی میخواد اذیتم کنه میگه دابی یادته، بعد نگاه میکنه ببینه واکنش من چجوریه به این اتفاق. آره اون تاثیرگذارترین اتفاق توی مجموعه فیلم ها و کتاب ها نظر من جزو جاهاییه که نسخه فیلم قوی تر از کتاب شده. یادتونه شما مرگ دابی رو توی کتاب، با اینکه توی کتاب هم خوب توصیف شده، اما حس میکنم که فیلم بهتر از کتاب شد.
ادای دین کردش فیلم اونجا واقعا.
تنها ایرادی که داره میدونی چیه؟ تنها ایرادی که داره اینه که ما توی کتاب ها بیشتر چون دابی رو میبینی
دقیقاً
تاثیرگذاریش یه ذره بیشتر از این نه. نظر
دقیقاً
چون ما تو کتاب 4 خیلی دابی رو میبینیم
آره.
توی کتاب 5 هم فهم کنم میبینیم
آره اصلا مجموعه ارتباطات هرمیونی و دابی هیچ جایی توی فیلم برای ما باز نشده
آره منم گفتم خود خانم رولینگ هم تأکید کرد اینو که تنها چیزی که خیلی قصه خوردم که تو فیلم ها نبود همین SPW بود که در واقع انجمنی بود که
بله.
انجمن تهوع به قول خانم اسلامیه
فیلم ها واقعا حالا صادقانه بخوام بگم خیلی از کتاب دورن
خیلی
خیلی خیلی یعنی اصلا حتی نمیشه در قالب مقایسه گذاشتشون من خیلی امیدوار بودم مثل اتفاقی که برای ارباب حلقه ها میفته یک روزی تصمیم بگیرن یک سریال درست حسابی کامل بسازن از
سریال
این مجموعه
سریال ارباب حلقه ها توی اون دوران یعنی تو کتاب ارباب حلقه ها نیست داستانه
من نمیدونستم
ولی فیلم های ارباب حلقه ها خیلی نزدیک به کتابه یعنی ما خیلی کم نکات حذف شده یه کتاب خیلی کمه توی فیلم و
حذف و تغییر
آره تغییر بله تغییر
اون پایان فیلم چه مسخره ای بود اون ابرچوب دستی رو خورد کرد از لب برج ریخت
خود مرگ ولوموت یعنی چی طرف این دستمال کاغذی سوخته و
دستمال کاغذی پودر شد
یعنی چی مرد
رفت خاکستر شد رفت چوب و خورد کرد ریخت پایین از لب پل
نه اینه حالا من یه دونه دارم اموال
عمومی محسوب میشد
من یه دونه دارم
منم دارم تو کموده فیلم مورد علاقم دو قسمت آخرن به خاطر جلوه های ویژه شون
بله.
ولی باز هم جذابیت 4 برام زیاده به خاطر اینکه کلن کتابش رو هم خیلی دوست دارم و شخصیت مورد علاقم هم در کل
یه نفرم که هم عقیده با منه اینجوری بکنی شما
پارازیت نندازی
خودت فیلم مورد علاقه چیه؟
من فیلم مورد علاقه هم اول زندانی آزکابانه بعد یادگاران مرگ من فضای زندانی آزکابانو خیلی دوست دارم
شخصیت مورد علاقه هم الان که فکر میکنم دامبلدوره خیلی زیاد آره دوستش دارم اساسا من قدرت رو دوست دارم برای همین برام شخصیت جذابیه
توی ارباب حلقه ها کیو دوست داری؟ حالا
آراگورن ازش آراگورن. خوشم میام
جالب
خب به نظر من یکی از گفتگوهای شنیدنی بود که احتمالا خودم چندین مرتبه بشنومش به خاطر اینکه خیلی لذت بخش بود واسه من همراهی تو هم مرضیه برام خیلی ارزشمند بود مرسی که قبول کردی دعوتمون رو توی این اپیزود همراه ما شدی امیدوارم که توی شماره‌های بعدی هم بتونیم گپ‌های تو رو داشته باشیم و با هم دیگه بازم گپ بزنیم در آخر فکر میکنی اگر نکته‌ای یا صحبتی چیزی مونده که بهش اشاره نکردیم خوشحال میشیم که بهمون بگی
نه چیز خاصی نمونده منم از همتون خیلی ممنونم خیلی به منم خوش گذشت مدت‌ها بود اینجوری نشسته بودم مفصل در مورد هری پاتر و دنیاش حرف بزنم چیز خاصی نمیخوام بگم جز اینکه اگر بچه‌ای رو دیدید بهش کتاب هری پاتر بدید اگر مدت هاست از خوندنش گذشته برگردید و دوباره بخونید همین
عالی
عجب پیشنهاد خوبی مختصر مفید تاثیرگذار
عالی
بازم ممنونم که مرضی همراهمون بودی امیدوارم که بازم در آینده بتونیم با هم دیگه گپ بزنیم
ممنونم منم خیلی خوشحال شدم و خداحافظ همتون
اینم از اپیزود ویژه‌ای که مربوط به تولد خانم رولینگ بود و گفتگوی ویژه‌ای که با مرضیه داشتیم مرسی که تا الان همراهمون بودید مثل همیشه تشکر میکنیم از اسپانسرهای خوبمون فروشگاه فانتازیو و انتشارات جنگل و از علی خانی عزیز تشکر میکنیم به خاطر آهنگسازیش و از مرضیه عزیزم تشکر میکنیم که وقت گذاشت و توی این شماره از لوموس شرکت کرد و با همون گفتگو کرد از همه شما هم ممنونیم که تا الان نشستید و پادکست محبوب خودتون رو گوش کردید
در ضمن اگر علاقه داشتین میتونید نسخه کاملتر این گفتگو رو به صورت ویدیویی هم توی سایت یوتیوب و هم آپارات سایت مرکز دنیای جادوگری و دمنتور مشاهده کنین که لینکش توی توضیحات این اپیزود و سایت مرکز دنیای جادوگری هست مثل همیشه هم از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشین یوزرنیم ما توی اینستاگرام و توییتر ویزاردینگ سنتره ایمیل هم برامون میتونین بفرستین به podcast@wizardingcenter.com
خب اپیزود بعدی پادکست لوموس همطور که میدونید 6 شهریور منتشر میشه کمتر از یه ماه دیگه و تو این فاصله اگر که دوست دارید میتونید ما رو دنبال کنید تا حالا اگر خبری شد زودتر در جریان خبرها قرار بگیرید. اگر من این مژده رو بهتون میدم که اگر خبری از فیلم جانوران شگفت‌انگیز 3 شد شاید دوباره ما بیایم یه اپیزود ویژه‌ای داشته باشیم، هرچند که بعید میدونم با این وضعیتی که وارنر برادرز داره در واقع فعالیت میکنه. حالا به هر حال مرسی که ما رو دنبال کردید، خسته نباشید.
خدافظ
تا ششم شهریور. خدافظ.
خسته نباشین تا بعد. Knox.